بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ادامه بحث روش تحقیق هستیم دوستان. ما اون ماهیت کلی روش پژوهش رو عرض کردیم و امیدوارم تا حدودی شماها در اون فضای مورد نظر ما در از بحث پژوهش قرار گرفته باشید. اگر نتیجه کلاس ما این باشه که در واقع دوستان نسبت به پژوهش رغبت بیشتری پیدا بکنن، خب این معلومه که با اون به نتیجه رسیدیم. اما اگر سلام علیکم نتیجه این باشه که عزیزان فکر کنن که آقا ما چقدر با استانداردهای پژوهش فاصله داریم و احساس ناامیدی باشه، قطعا ما به اون منظور خودمون از این جلسه نرسیدیم. اگر ما گفتیم پژوهش مسئله محور و نیاز محور هست و پژوهش در واقع مسیری است که خیلی قابل پیش بینی نیست، برای این هستش که می‌خواستیم جذابیت‌های پژوهش رو معرفی کنیم. جذابیت پژوهش این هستش که شما وارد در واقع یک ماجراجویی می‌شوید. جذابیت پژوهش این هستش که شما میرین به سمت اکتشاف و این یکی از نیازهای متعالی انسانه. یعنی در سلسله مراتب نیازهای انسان، نیاز به کشف، نیاز به مثلا در واقع خلاصه پرده برداشتن از اون حقایق نظام هستی، از اون واقعیت‌ها، یکی از نیازهای ما. سلام داریم. من همه حرفام تا این 3-4 جلسه‌ای که تا حالا خدمت شما بودیم، منظورم این بوده که پژوهش رو نیت فعال داشته باشین، پژوهش رو تو متن زندگی قلمداد بکنید، پژوهش رو شخصی قلمداد کنید. شخصی قلمداد کنید یعنی چی؟ یعنی که دغدغه‌های درونی خودتون رو دنبال بکنید و اینها رو تبدیل به مسئله کنید، تبدیل به اون اسلوب پژوهشی بکنید. و فکر میکنم کسی این روحیه رو داشته باشه به هر حال طعم علم رو میچشه. حسن السؤال نصف العلم، یعنی حسن مسئله پردازی در واقع انگار نصف مسیر علم رو رفتنه. خب این خیلی به ما کمک میکنه در فضای خودم. اگر عزیزی فکر بکنه که ما پژوهش رو فقط در این مسیر معرفی کردیم که الا و لابد شما باید مسائل شخصی خودت رو تحقیق کنیم، ما منظورمون این نبوده. اگر عزیزی تصور بکنه که ما داریم یک مسیر خیلی پیچیده و نشدنی تو پژوهش رو معرفی میکنیم، منظور ما این نیست. منظور ما این هستش که بگیم در واقع می‌خوایم از سردرگمی نجات پیدا بکنیم. چجوری شروع بکنی؟ از ضرورت شروع کن، اهداف رو بگو، یه مسئله رو خوب تحلیل بکن، تمرین بکن از همین در و دیوار دوربر خودت، از این ماژیک گرفته تا میز، تا صندلی، تا مدرسه، تا ارتباط، تا خانواده، تا تحصیل. یعنی پر هست دوربر ما از موضوعاتی که اینها میتوانن تبدیل به مسئله بشوند. خوبه که در این جلسه‌مون یه وقتایی بخشش رو تمرین کنیم. یعنی شما هم همراهی بفرمایید. بگیم مثلا من ازتون بخوام که خلاصه مسائلی رو تولید بکنید. نمیدونم تا حالا این کارو کردین نکردین. و تا حالا جلسات گذشته ما در واقع این فایده رو داشته که شما لااقل مثلا خودتون یه تبیین از مسائلی رو داشته باشین. این کارو کردین؟ بفهمید. بله بفهم. هر جفتش گاهی وقتا حتی بهترین نوع مسئله، مسئله هاییست که کشف می شود، مسئله هایی که تولید میشه آیا با واقعیت نزدیکه؟ یعنی مسئله هایی که ریشه در واقعیت داره، خب اونم میشه در واقع شما کشفش کردید. اگر من در مورد همین ماجیکی که تو دستم بگم، مسئله من این هستش که آیا میشه ماجیکی رو تولید کرد که بدون نیاز به الکل و بدون در واقع این بتونه قدرت نوشتن داشته باشه؟ مثلا سوال به وجود نیامده نشون دهنده این نیستش که در واقع ما مسائلمون حل شده. نشون دهنده گاهی از بی‌توجهی ماست. گاهی وقتا در واقع ما سوال نمیپرسیم و سوال ایجاد نمیشه. در واقع مسئله وجود داره. مسئله چیه رفقا؟ مسئله اون چالشه، اون فقدان هاست. علم ما الان چقدره؟ علم ما خیلی محدوده. شما میگید آقا این اتوبان امام علی رو اینجوری کشیدن دیگه، حالا چه سوالی داری میپرسی که این اتوبان رو میشه بهتر کشید؟ نمیشه. میشه کیفیتش رو بهتر کرد؟ نمیشه. میشه یه کاری کرد تصادفات توش کمتر باشه؟ میگه آقا تا سوال پیش نیومده چیکار داری که داری در مورد اتوبان امام علی مسئله سازی میکنی؟ میگم ببین سوالش رو کسی مطرح نمیکنه به معنای فقدان مسئله نیست. روزی داره 100 تا تصادف اینجا اتفاق میفته سر پیش مثلا همت، مثلا ها مثلا نزدیک چه میدونم روزی یا هفته ای مثلا 50 تا داره تصادف اتفاق میفته در اون سرازیری مثلا فلان جا. نمیدونم منظورمو تونستم برسونم خدمت شما. گاهی وقتا بی‌توجهی ما یا رضایت ما به وضع موجود باعث میشه ما مسئله تولید نکنیم. میگه آقا تو این کلاس نشستیم دیگه، حالا نیم ساعت میخواستیم بشینیم که هوا هم خوبه دیگه، تو چرا گیر دادی که مسئله سازی میخوای بکنی در مورد هوای کلاس یا چراغ کلاس یا مثلا امکانات آموزشی کلاس؟ مسئله
بله. ممکنه
خودش چالش ایجاد بکنه. ببینید اولین نکته این برادر عزیزمون این بود که آقا فقدان مسئله رو اینجوری جواب بدیم. ممکنه از چه جهت باشه؟ فقدان علم باشه، یعنی از روی جهل باشه، یعنی ما چون نمیدانیم خیلی از مسائل تو ذهنمون تولید نمیشود. خب ولی نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که یه خورده دارم سریع نتیجه عرض میکنم، نتیجه اینه که زندگی ما کیفیت نخواهد داشت، یعنی فقدان زندگی با کیفیت. یه جمله ای رو چند وقت پیش از یه بنده خدایی میخوندم، الان یادم نیست کی بود و اینا، ولی گفته بود که علم نداشتن انتظار یعنی رضایت دادن به انحطاط. یعنی چی این جمله؟ یعنی وقتی که شما منتظر وضعیت بهتر نیستی به همین وضعیت موجود رضایت میدی، و یعنی نبود انتظار مساویس با انحطاط. اینو شما معنا کنید حالا یه ذره. انتظار یعنی چی؟ یعنی مطالبه وضع مطلوب، یعنی میگه یه وضع مطلوبی اتفاق بیفته، زندگیمون بهتر بشه، حالا مادی معنوی هر چیزی. مسئله میخواد کمک بکنه ما به وضعیت چی برسیم؟ مطلوب برسیم. فقدان مسئله پردازی یعنی که آقا همین وضع موجود خوبه، یا ممکنه ناشی از عدم توجه باشه، یعنی ناشی از غفلت باشه، یا ناشی از جهل باشه. درست شد؟ پس تولید مسئله خوبه. البته کسی میتواند مسئله پردازی بکنه که یه دانشی داشته باشه. ما اینا رو جلسه اول گفتیم ما، و الا فقدان دانش فقط سوال ایجاد میکنه، مسئله ایجاد نمیکنه. یادتون باشه من مسائل فقهی رو پرسیدم از شما، گفتیم با هم دیگه، یه وقتی من میپرسم نماز صبح چند رکعته، خب شما میگید که 2 رکعته، این سواله یا مسئله است؟ این سواله، برای اینکه من جاهلم به، ولی یه وقتایی میدونم، حتی حالا یه شبهه‌ای رو مطرح میکنن راجع به 2 رکعتی بودن نماز صبح. مثلا ها با توجه به اینکه نماز صبح آدمو با نشاط‌تر میکنه و سحرخیزی بهتره، چطور نماز صبح 2 رکعته؟ دم ظهر که ما اینقدر کار داریم درگیر هی سیستم اداری و اینا هستیم، یهو شما 8 رکعت به ما بار تحمیل میکنی. خب اون موقع صبح بلند میشدیم میخوره با سرحالی بیشتری، 8 رکعت صبح میخوندیم، 2 رکعت ظهر میخوندیم. یعنی داره حالا یه خورده در مثال من مناقشه است، مثلا داره کم کم چی تولید میشه؟ مسئله تولید میشه. حالا شاید اینا خیلی رغبت برانگیز نباشه برای مسائل پژوهشی، شما باید کمک بکنید که مسائل پژوهشی تولید بشود. ما تا حالا اینو گفتیم، حالا نمیدونم تا اینجا رفقا سوالی دارن یا نه. چی؟ انتظار. بله دیگه، انتظار مساوی احساس نیاز. انتظار به تعبیر شهید مطهری یعنی چی؟ یعنی عدم رضایت از وضع موجود. خب بعد اینکه انتظار الفرج افضل الاعمال یعنی چی؟ انتظار رو هم عمل معنا کن، یعنی حرکت توش باشه تا به وضع چی برسه؟ مطلوب برسه. و الا جامعه ای که منتظر نیست یعنی جامعه ای که مسئله ندارد، چالش ندارد، احساس چالش و مسئله نمی کنه. خب این جامعه محکوم به فناست، چون تعادل محض مساوی مرگه. میگه آه هیچ احساس نیازی من ندارم. چرا؟ بله.
از این میسن میشه که آقا بالاخره هدیه خدا سلام علیکم هست. مثلا میتونه سازه بهتر باشه. با این بسنجیش این عدم رضایت از وضع موجود اینا تا تعارض
بله.
نظر ما این عدم رضایت از وضع موجود به نسبت وضع مطلوب،
یعنی کسی که منتظر است همیشه وضع مطلوب تری تو ذهنشه، یعنی هیچ وقت راضیه به اون چه که الان هست نیست. نه، این به اون معنی نیستش که حالت مرضی داشته باشه. حالا برگردیم به موضوع خودمون رو فقط. من میخوام برای اینکه یه وقتی کسلم نشید و کلاس یه ذره فعالتر باشه، یه سری مسائل رو اگه برگه چیزی جلوی دستتون هست شروع کنید تولید کردن. حالا تولید کردن که من میگم شاید یه مقدار کلمم توش مسامحه باشه، بگید یه سری مسائلی که برگرفته از دغدغه های شما هست رو چیکار کنیم، کشفش بکنیم. اگه بتونید راجع به این حتی دو سه خط مطلب بنویسین، اول یه موضوعی رو تو ذهنتون بگیرین، بگید فلان موضوع مثلا من، شروع کنید به پردازش مسئله راجع به اون موضوع، ببینم چقدر ما تا حالا تونستیم حرفمون رو برسونیم به شما. درست شد؟ یه سه چهار خطی در موردش بنویسین. خب چیزی تونستیم بنویسین؟ بگین حالا در حد دو سه خطی هم که نوشتین، بگین حالا ببینید چه چیزی کجا نوشتین. چرا؟ آه حالا همینجا یه توقفی داشته باشیم. ببین موضوع اسم شریف شما چیه؟ مهامی؟ مقامی. آقا این مقامی موضوعشون چیه؟ بگین دیگه. فیلم و مفاهیم متعالی، این موضوعشونه. مسئله چیه؟ مسئله هیچ وقت بیانش به حالت سوالی نیست، مسئله با توصیف اون چالشه. و سوالم که خواستین تو قسمت پژوهش بکنین، سوالات بسته پاسخ نمیپرسین که آیا فیلم ظرفیت پرداختن بشه. خب میگه بله یا میگه خیر. خب دیگه ادامهش چی؟ یعنی سوالاتتون باید یه خورده سوالات کیفی تر باشه. طبیعی است که در واقع فیلم، یعنی بعضی سوالای مدار سوالات واضح نباید ما تو پژوهش بپرسیم. متوجه این چی میخوام بگم؟ یعنی حتی از شما بپرسی که آقا مثلا همین ماژیک حتی میتونه مفاهیم متعالی رو انتقال بده، من میگم بله مثلا میتونه انتقال بده، یا خیر، هر جفتش دیگه به بنبست رسیدنه. یعنی چه بگم بله چه بگم خیر دیگه. خب من یکی شما بعدش دوباره سوالی بپرسید، چگونه میتواند یک ماژیک مثلا مفاهیم متعالی رو انتقال بده؟ همیشه سوالات کیفی، چگونگی، چیستی، فرایند یه ماجرا امکان پردازش کلامی رو بیشتر میکنه. این یه نکته. یه نکته دیگه توی صحبت های مقامی که میخوایم اینا رو اینجوری تمرین کنیم که یادمون بمونه، مسئله پژوهشی با سوال عنوان نمیشه. مسئله پژوهشی چجوریه؟ توصیفی. یعنی اگه من جای شما بودم اینجوری میگفتم، بدیهی است که امروزه فیلم و رسانه یکی از ابزارهای مهم انتقال مفاهیم فرهنگی بین خلاصه جوامع بشری است. نه تنها در یک زمان حاضر، بلکه حتی فیلم این توان رو داره که مفاهیم رو از یک نسلی به نسل دیگه انتقال بده. حالا این مثال الان داخل پرانتز میگم و تو متنم نمیارم. مثلا شما فیلم هیچکاک، اون چی بود اسمش، جنگ کلاغ‌ها بود چی بود، که 80 سال پیش ساخته شده، هنوزم میتونه در واقع مفاهیمی رو انتقال بده. با توجه به این ظرفیت گسترده فیلم و ابزار رسانه، این مسئله وجود داره که وضع موجود را چگونه بررسی بکنیم، چگونه تحلیل بکنیم به جهت انتقال این مفاهیم از طریق فیلم. میدونید منظورم چیه؟ یعنی آیا وضعیت موجود چگونه هست؟ آیا چقدر فیلم ها تونستن مفاهیم معنوی رو انتقال بدهن؟ و در قسمت بعدی، در واقع در مرحله بعدی، مسئله ما اینه که چه طرحی رو پیشنهاد بدهیم برای انتقال مفاهیم از طریق چی؟ بفهمید، فیلم و رسانه. حالا پردازش کلامی من هنوز باز ناقصه ها، من البته خود مداخله کردم تو ذهن ایشون. باید ببینم چالش ذهنی شما چیه. میگید آقا دهه فجر و 40مین مثلا جشنواره فیلم فجره، ولی اگه 200 تا فیلم ساخته شده، 190 تاش اصلا مفاهیم دینی یا مفاهیم متعالی مثلا ندارد. یعنی چالش ذهنی شما اینه که یه ابزار به این گستردگی به جهت رسانه بودن، ولی به قول معروف ازش خوب استفاده نمیشه. درسته یا نه؟ من اشتباه میکنم. حالا این چالش ذهنی رو باید بپردازی با توصیف، با اینکه بگی فیلم چه ابزاریه. ذهن من اینه که در واقع ما نیازهای انسانی رو باید فیلم بیاد پاسخ بده، نه اینکه فقط نیازهای مادی شهوانی رو بیاد مثلا گسترش بده و بی خودکی نیاز سازی بکنه. همون نکته یه رفیقمون گفت، یعنی ما اگر که مسائل اصلی رو کشف نکنیم، مسئله سازی برامون میشود. یعنی اگه شما مسئله سازی نکنی تو جامعه، نگی که آقا مسئله ما اینه که فیلم انتقال بده مفاهیم انسانی رو، همه دنیا میان این جای خالی رو پر میکنن. یعنی هیچ جای خالی تو دنیا باقی نمیمونه. نمیدونم منظورم رسوندم بتونه. یعنی یه رودخونه ای هم که خوش بشه، تهش خالی بشه، سنگلاخ ها میان پر میکنن، گرد و خاک میاد پر میکنه، خاک میاد پرش میکنه. مثال هم حالا توش مناقشه است، ولی منظورم که هیچ مسئله خالی نمیمونه، به یک شکل کاذب دیگه بهش جواب میدن. میگه این ابزار برای انتقال مفاهیم، تو ازش استفاده نکردی برای مفهوم دینی، تو مسئله سازی اون ماجرا رو نداشتی، من برات. حالا همه اینا که داریم به گفتگو شفاهی میگذاریم، شما بیا رو کاغذ. حتی پیشنهاد میکنم در مورد این شما یه دو تا پاراگراف مطلب بنویس. یعنی با توجه به وضعیت موجود، با توجه به این چالش های موجود و با توجه به اهمیت انتقال مفاهیم متعالی، ابزار رسانه چه کمکی میتونه به ما بکنه در انتقال این مفاهیم؟ فیلم چه کمکی میتونه؟ اینجوری سوال کنید، اینجوری مثلا بیان مسئله داشته باشید، بیان مسئله داشته باشید. آره، به صورت توصیفی باشه. یعنی انگار یه نفر که میخواد، مثالم بی رفقا یه ذره چیزه، برای بازارگرمی دارم اینجوری مثال میزنم، یه نفر انگار میاد از در تو میگه من تشنم، یه کاری بکنید، یا اینجا اتاق خیلی سرده، یه کاری بکنید. یعنی میخواد در واقع اون نیاز و التهابشو به یک موضوعی بگه. ما حالا تو فضای مشاوره اینو خیلی داریم. مثلا یه خانومی که آسیب دیده از زندگی خودش، میاد چنان با آب و تاب اینو تعریف، یعنی مسئله خودشو بیان میکنه به گونه‌ای که مشاور با او چی بشه، همدلی بکنه، همراهی بکنه، کمکش، یعنی میخواد کمک رو مطالبه بکنه. میاد خیلی گرم و خیلی داغ در مورد آقا اینا اینجوری منو کتک زدن، اینجوری بچم به من آسیب رسونده، نام همسرم اینجوری به من مثلا فلان خیانتو کرده. یعنی توی بیان مسئله هر کسی هر اندازه، تعابیرم یه ذره با مفاهیمی که ماها داریم باش کار میکنیم سازه، ولی هر اندازه یه نفر بازارگرمی بیشتری داشته باشه، برش کارش بهتر. از دوستان دیگه هم باز بخونن تا آقای مقامی کامل میکنن. شما بفهم.
نامنجار باشه.
حالا یه خورده در واقع موضوع اصلیتون چیه؟ تبدیل معروف به منکره، درسته؟ یعنی هنجارها دارن ناهنجار میشن. الان کسی عکس امامو برداره بره تو خیابون بخواد شعار لبیک یا امام خمینی بگه، مثلا شده ناهنجار. متوجه اینجا؟ خب یه خورده جمله بندیتون اولا طولانیه، بعد باز سعی بکنید، ها باز من تأکید میکنم رفقا، سعی بکنید سوالی نباشه مسئله، مسئله توصیفی باشه. در جامعه ای زندگی میکنیم که بسیاری از هنجارهای رفتاری تبدیل به ناهنجار شدن. تتابع اضافات نداشته باشید، فعل رو سریع‌تر بیارید. میشه یه بار دیگه جمله اولیتون رو بخونید بدونی که اصلاح کرده باشید، یه ذره بلندم بفهمید دوستان بشن. یعنی شما 4 تا فعل رو جا انداختید. این البته این تذکری که من بهشون دادم تذکر ویرایشیه ها، تذکر محتوایی نیست. عوامل و ریشه ها و آسیب هایی که در جامعه باعث می شود که افعال و رفتارهای هنجار به ناهنجار و ناهنجار به هنجار، اینجا باید فعل رو بیارید. اولا یه توصیفی داشته باشید، یعنی اولا ذهن مخاطب رو همراه بکنید با یک جمله یه مقدار آتشین تر، روش فکر بکنید چی بگم که یه خورده مخاطب بسوزه، آتیش بگیره. یعنی که عصر حاضر عصر تبدیل، مثلا حالا اگه بخوام خیلی ژورنالیستی بگم شاید این بشه، مثلا عصر حاضر زمان جابجا شدن ارزش هاست، زمانی است که قاتل مظلوم و مقتول ظالم به شما میاد، مثلا بخوایم ژورنالیستیش بگیم. ولی بخوایم علمی پژوهشی بگیم، یه خورده از افعال احساسی باید کمتر استفاده بکنیم. حالا نمیگم اینا ضرورت داره، من معمولا اینجوری، یعنی خیلی با شعر و هیجان یه پژوهش رو نمینویسم. ولی این جمله که عصر حاضر زمان جابجایی و تبدل ارزش هاست، تبدل یعنی تغییر ارزش هاست، زمان جابجایی ارزش. ولی نوع بیانتون خوبه، هر دوتا موضوعی که الان این دوتا بزرگوار انتخاب کردم مسائل اصلی جامعه هست یا نیست؟ قبول دارید مهمن؟ الان سالانه داره میلیاردها تومان تو کشور ما خرج فیلم میشه، در مقابل بودجه‌ای که مساجد دارن 1000 برابره، باور کنید 1000 برابر، اگه نگم بیشتر از 1000 برابر، که فقط یه فیلم چقدر بودجه میگیره که مثلا چیکار. خب آیا در جامعه‌ای که مثلا 300,000 تا شهید داده، نمیدونم 500,000 تا شهید داده، بعد این همه مثلا ما ارزش‌های الهی و اسلامی رو می‌خوایم حاکم بکنیم، چرا فیلم‌ها باید توهی باشن؟ یا اون نکته‌ای که آقا می‌فرمایند، ببینید دوتا موضوع رو خیلی هوشمندانه انتخاب کردن، انتخاب موضوعشون هوشمندانه است، درسته؟ یعنی خوب اشاره دارن میکنن، حتی به نظر من قابلیت پایان نامه داره. حالا همین موضوع آقا میتونه و موضوع شما میتونه پایان نامه حتی دکترا باشه. به چه شرط؟ به شرطی که مسئله پردازی و چارچوب خوب داشته باشه. ولی اگر همین موضوعات در حد رساله دکترا مسئله پردازی و چارچوب خوب نداشته باشه، ببخشید ناراحت نشین، به اندازه این مقاله‌ای که سر کلاس هم بشه خوند شاید ارزش نداشته باشه. من خیلی از این جهتش خوشحالم که موضوعات دقیقی رو دوستان دارن اشاره میکنن. یعنی چالش جامعه اینه، چالش جامعه اینه که الان اگر شما با لباس دین بری بیرون مسخرت میکنن، اگر خالکوبی شده و نمیدونم تتو شده و روغن کلت مثلا 1 کیلو باشه، خیلی براشون ارزشمند ممکنه باشه. اگه سگ بغلت نباشه ارزشش ممکنه چی باشه؟ بیشتر باشه. اگر که مثلا فرضون که یه گوشه عبادت بکنی شاید بی ارزش باشه، ولی اگر یه گوشه مثلا یه فسادی انجام بدی، پس معلومه مسائل رو خوب شناسایی دارن میکنن. پردازش مسئله رو یه خورده بهتر در مورد شما دارم عرض میکنم، یه خورده ویرایش جملاتتون، حتی جمله های بیشتر هی باید بگین ها، هر سه چهار کلمه باید یه فعل بیارید که بتونید توش نفس تازه کنید. شماها آقای محمدی تو ذهنتونه داری فکر بفهمید شما آفرین. باز خیلی موضوع دقیقی رو اشاره کرد. یعنی موضوع ایشون چی بود؟ روحانیت و نقش‌های اجتماعی آن. این موضوعه. البته گفتم هنوز از موضوع تا تبدیلش به عنوان ما راه داریم. مسئله تو ذهن ایشون چیه؟ با یه نیازی مواجه شدیم. یا حکومت دست روحانیونه، دو تا قوه مهم دست روحانیونه. حالا اگه رئیس مجلس هم روحانی بود که میشد ست. ما زمانهایی تو کشور اینو داشتیم. آقای ناطق رئیس قوه مقننه بوده، آقای هاشمی رئیس قوه مجریه بوده، آقای اردبیلی هم رئیس قوه قضاییه بوده، یا آیت الله خامنه‌ای رئیس قوه مجریه بوده، آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بوده، آقای آیت الله یزدی هم چی بوده؟ مثلا رئیس قوه قضاییه بوده. یعنی سه تا قوه. یعنی در مملکتی که الان اینجوریه چرا یک مدرسه‌ای حضور مؤثر در اجتماع و توانایی های اجرایی و مدیریتی رو به طلبه ها یاد نمی دهد؟ حالا اینو هی دوباره تبدیل به مسئلهش کن. تبدیل به مسئله کنید یعنی چی رفقا؟ این یه نکته رو در تکمیل جمله آقای رشیدی عرض بکنم. هی ضرورت رو بگید. یعنی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اگر این کارو نکنید مگه چی میشه؟ حالا پژوهش شما رو انجام ندیم مگه چی میشه؟ میشه یه جمله بهم بگید مگه چی میشه؟ حالا آقا این پژوهششون رو انجام ندیم چی کار دارید؟ داره توسط دوتا روحانی اداره میشه یا نمیشه؟ چه تأثیری داره؟ چه نتیجهی میگیریم؟ خب اون چالشه چیه؟ خب که چی؟ حالا مثلا انجام ندیم. خب این خیلی کلیه. ما هر پژوهشی میخوایم انجام بدیم میخوایم وضع موجود بهتر بشه. آها، پس اشاره شما فقط به بهتر شدن وضع اقتصادیه. یا مثلا یه نفر دیگه میتونه از این زاویه هم نگاه بکنه که روحانیون اومدن در مسند قدرت قرار گرفتن. ناکارآمدی اینها میشه مساوی ناکارآمدی دین. آیا این چالش عمیق‌تر از اون چالش که شما ذکر کردی نیست؟ شما فقط اقتصادی رو ذکر کردی؟ من میتونم از این عرصه بهش نگاه بکنم که آقا وقتی روحانیون در حضور مسندهای بالای اجرایی کشورن، چه قضایی، چه مثلا مدیریت اجرایی و الاخر، وقتی که ناکارآمد میشن چرا؟ چون فقط کفایی خوندن و رسائل، مدیریت که نخوندن که. مثلا حالا داریم تو جمع خودمون اینجوری میگیم. خب وقتی که وارد شدن میبینن که چیه، نمیتونن یک مجموعی رو خوب اداره بکنن. بعد همه میگن که نگاه کن آخوندا چجوری دارن مملکت رو اداره میکنن. بعد متصل میشود به ناکارآمدی دین. یعنی اینو میخوام رفقا بگم، توی مسئلتون هی چالش رو از زوایای مختلف بهش فکر کنید. آقا الان ما اگر به موضوع آقای مقامی نپردازیم که فیلم و محتوای دینی بود چه می شود؟ خب خیلی از ظرفیت های ما برای تبلیغ دین تعطیل میشه. باز یه جمله دیگه شماها بگید. خیلی از بودجه های کشور صرف فیلم های بی محتوایی می شود که نتیجه سوء روحی و روانی برای مردم داره. شما یه فیلم تلخ مثلا اجتماعی می بینی تا سه روز افسرده میشی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه شکست خانوادگی مثلا یا یه شکست عشقی رو دیدی مثلا. گریت نی. نمیگم نباید باشه. ببین من به نظرم بعضی از فیلم ها واقعا میتونن نقش حرکت بخش داشته باشن. بخشی از فیلم ها میتونن نقش ناامید کنندگی داشته باشن. بخشی از فیلم ها میتونن وقتی شما ببینی متوجه این بشی، یعنی حست این بشه که به هیچ زنی نمیشه اعتماد کرد، پس نمیشه زندگی مشترکی رو پیش برد، پس نسبت به دنیا بدبین بشی، بعضی از فیلم ها میتونه فقط برای شما چی باشه؟ یه درس عبرتی باشه که مثلا اگر با یک زنی فقط به خاطر ثروتش رفتی و رابطه عاشقانه برقرار کردی، ببین دوچار چه مشکلاتی میشی، ببین که 3-4 تا رقیب عشقی دیگه هم پیدا میکنی، ببین که اون زن متمایل به یک مرد دیگه میشه، ببین که تو تا مرز خودکشی هم پیش میری، ببین که 10 سال زندگی تو میذاری آخرش هم بهش نمیرسی. این فیلم میتونه یا حرکت بخش باشه یا میتونه مخدر باشه یا میتونه فلج کننده باشه. فیلمی همچین توانایی داره. حرفم حالا سر الان نمیخوام جواب علمی بدیم به همه این موضوعات، ما داریم قالب پژوهش رو صحبت میکنیم. در قالب پژوهش هر اندازه بتونید ضرورت رو بیشتر تبیین کنید. آقا اگه این کارو نکنیم چی میشه؟ آقا اگر ما در مورد فرایند تبدیل ارزش ها صحبت نکنیم چه اتفاقی میفته؟ آقا اومدی مثلا ندونستیم چه اتفاقی، مگه نشیدید که در آخر زمان معروف منکر و منکر معروف میشود؟ خب آقا میخواد چه کار بکنه؟ تحلیل بکنه که چطور میشه که اینجوری میشه، چطور میشه که این اتفاق میفته. خب اینو ما باید بدونیم، جلوشو بگیریم این ماجرا رو. حالا اون وقت بعد میرسیم به این که شما با چه روشی میخوای اینو مطالعه کنی. با روش تاریخی میخوای مطالعه بکنی، یعنی میخوای بری از تاریخ رو نگاه بکنی ببین تو طول تاریخ چی شد ارزش ها جابجا شدن، چی شد دین حنیف ابراهیمی تبدیل شد به بتکده در مکه، چی شد مثلا زمان رسول خدا که حلف الفضول رو داشتن، فضول به معنی جوانمردان دیگه، بعد یهو تبدیل شد به این که حالا همین‌ها شدن پیمان بستن بر مثلا شهادت سید و شهدا، یعنی تبدل ارزش‌ها. می‌خوای روش تاریخی بررسی بکنی یا می‌خوای بری پرسشنامه برداری تو اجتماع مطالعه بکنی، یا می‌خوای کردستان رو با مثلا بیرجن مقایسه بکنی در تبدل ارزش‌ها؟ میدونین چی میخوام بگم؟ یا میخوای یه مدلی پیشنهاد بدی؟ همه این موضوعاتی که تا حالا این ستا بزرگوار انتخاب کردن موضوعات خیلی مهمیه. نقش روحانیت در اجتماع، نقش رسانه در اجتماع، تبدل ارزش ها. حالا جمله بندی مسئله سازیتون رو باز هی بهتر کنید. جمله بندی شما خوب بود ها، ولی هی باید یه هی که میگم نه اینکه 10 صفحه مسئله، یعنی یه 5-6 خط دیگه ای به این مسئله پردازیتون ادامه بدید. به معنای آب کردن تو آبگوش نیست این حرف من، به معنای جا انداختن یه اهمیتی. مثلا ببینید همین آقا از زاویه اقتصادی دید، من از زاویه چی دیدم؟ مثلا دین دیدم. باز دوستان دیگه هم بگن موضوعات و مسائلشون رو. هر کدوم آماده بودین بفهم بگین نب ندارم.
خب ما به تحقیقات تلفن همراه شدیم،
درست
آنکه تبدیل متعدده که با آموزش هایی مختلف در جامعه دوید این تحقیقات های کنید اینجوری که در این دوشتان برای این که تحقیقه ها نه
خب رفقا خوبه به نظرتون چجوره؟ خیلی خیلی گیرا نبود. ببینید حالا واقعا همه ما با تهدیدهای تلفن همراه آگاهیم. نه نیا کنید، بعضی از کلمات تو پژوهش از همون اول سوگیری داره. ببین ما آشنایی، ما حرف شما رو قبول داریم، ولی این کسی که میخواد پژوهش رو ببینه میگه این از این آدمایی که میخواد فقط آسیب‌های تلفن همراه بگه. یعنی از ابتدای کار میدونید یه کسی که سناریوش همون اول فیلم روشنه. یعنی وقت شما میخواید وضعیت شناسی بکنی استفاده از تلفن همراه رو، من لااقل میگه رفقا خوب دقت بفرمایید، من نمیخوام بگم این کلمات رو نیاریم، ولی همون پیشونی کارتون که اینو میارین یعنی که خودتو لو دادی. من میخوام الان تهدیدهای اونم تازه با یه کلمه یه مقدار سنگین، یه مقدار در واقع وضعیت شناسی، بررسی کارکردها، نوع مثلا استفاده هایی که از تلفن همراه میشه کرد، همیشه قیفی حرکت کنید. یعنی چی؟ یعنی از عام به خاص بیایید. بگید
احساسی نمیسی، یکی اینکه هم
موضع خودتون رو بگید،
مثلا
رک و پوسکنده جواب رو که نگین، که رک و پوسکنده سوگیری خودتون رو که نگین، که در واقع باید ببینید رفقا، مثل این که چطور براتون میگم، شما همه فیلم دیدین، یه فیلمی رو از اول نمیدونی که پایانش تلخه یا پایانش مثلا، یعنی فیلم جذاب فیلمیه که شما رو بکشونه، درست شد؟ من وقتی که این عنوان رو میبینم، حالا مخصوصا با این عنوان تهدید مثلا، یه مقدار خیلی بار چیزیش زیاده. حالا شاید اینو تو روش پژوهش هم ایراد نگیرم بر شماها، ولی همون ابتدای کار خیلی مستقیم رفتین تو دل ماجرا. حرکت قیفی یعنی که وقتی میخواییم مسئله رو تبیین کنی، میگه که امروزه وسایل ارتباط جمعی جز لاینفک زندگی ماست، درسته؟ یکی از در واقع وسایلی که در واقع در همه دنیا پراکنده است و میلیاردها استفاده داره از دنیا ازش میشه، تلفن همراهه. طبیعتاً حرکت منطقی ما برای استفاده از این وسیله اقتضا میکنه که ما در واقع چی میگن؟ فرصت‌ها و تهدیدهای اون رو بشناسیم. مثلا حالا باز روی این کلمات من میشه فکر، یه خود قیفی حرکت کردن یعنی یه ذره جمله‌های عام‌تری رو گفتن تا برسیم به جمله خاص‌تر. یعنی پژوهش شما الان موضوعش چیه؟ تلفن همراه. دارین چی رو بررسی می‌کنید؟ آسیب‌هاشو. حالا آسیب‌هایی که تو ذهن شماست جسمی، روحی، منظورتون چیه؟ مثلا گوشی همراه کنار من باشه الان امواجش منو مثلا درگیر میکنه، روحی. خب روحی و روانشناختی به چه معناست؟ یعنی منظور این یه مقدار در واقع باید به مسئله که تو ذهن شماست چیه. شما مثلا نگران انحرافات جنسی هستین، نگران عدم تمرکزید، یعنی یه کسی خیلی هم سالم از گوشی همراه استفاده داشته باشه، یکی از آسیب‌هاش اینه که تمرکزش کم میشه. چرا؟ چون مدام شما درگیر اطلاعات و داده ها هستید، یعنی ذهن مشغولیتش زیاد میشه. حالا آیا این به معنی اختلاله یا به معنی یکی از در واقع آسیب‌ها یا چیزایی که باید جلوشو بگیریم؟ موضوع شما موضوع خوبیه، تو مسئلهش باید یه خورده بهتر فکر بکنید. الان مثلا آسیب‌ها برای یه مرد 50 ساله با یه نوجوان 14 ساله و دختر و پسر متفاوته، دقیقاً تو ذهن شما چیه؟ برای اون سیاست گذاری که مثل اینکه من یه وقت نمیدونم تو کلاس شما مثال زدم یا نه، فکر کنم من میخوام جدایی نادر از سیمین رو فیلمنامه‌شو بنویسم، اینجا مثال زدم. خب من از کجا شروع میکنم؟ از یه رابطه یه خانواده سنتی که نشستن دارن زندگیشون میکنن و فلان این حرفا، تا میخوام آخر فیلم مثلا به یک ماجرایی برسم که مثلا وضعیت اقتصادی باعث شد که این زندگی از هم بپاشه. یعنی موضوع من چی بوده؟ اقتصاد و خانواده. موضوع من فقر و طلاقه. مسئله من اینه که رابطه عاطفی پیوند خورده به قول اون فیلم نام نویسا. من جانباز اینو قبول ندارم، من میگم در واقع ضعف رابطه عاطفی به جهت عدم هویت یافتگیه و اونم در رأسش هویت یافتگی های دینی و معنوی، که در فقیرانه ترین حالت ها هم میتوان عاشقانه ترین روابط رو مثلا داشت. ولی فیلم نام نویس سناریوش چیه؟ که میخواد به جامعه اثبات بکنه هر اندازه ما فقیرتر باشیم طلاق تومون بیشتر اتفاق میفته. اینو میچینه تا بیاره به اون نتیجهش برسه. بگیم شما نه، برای خودمون داریم، برای مخاطب خاص ممکنه بنویسن، ممکنه فقط برای مخاطب خاص بنویسن،
لازم نیست
باشه. نه لازم نیست، ممکنه در واقع مخاطبشون فقط متخصصین باشن، اونم میخواد فقط مثلا برای روانشناسا بنویسه، برای مشاوران بنویسه یا برای معلمان مدارس بنویسه. من موضوع ایشون رو هم میپسندم، موضوعشون خیلی مهمه. این نشون دهنده اینه که ذهن شما داره موضوعات اجتماعی رو رصد میکنه، نرفتید سراغ فقط یه مباحث نظری صرف. همین موضوعیشون آیا الان پاسخهای کامل دریافت کرده؟ نه،
من میگم در حد پایان نامه هم باز اینم میتونه باشه، ولی چه جوری شما مسئله پردازی میکنید اون خیلی مهمه. دوستان دیگه هم بخونن بگید.
با توجه به اینکه عصر حاضر رو دانشمندان اصل معنویات خوندن، بدر اسلام این سه ماه رجب شهر ماه رمضان سکوی پرشی برای انسان معرفی شده از پژوهش درباره این مطلب به بهبودی اصر معنویت اسلامی میرسد. چگونه به این معنویت اسلامی باید رسید؟ در پای حکومت هم وظیفه دارد در مهیا ساختن
فضای معنوی
در جامعه اصلا تأثیر داره.
خب درست دوستان دیگه راجع به مسئله آقای محمدی نظر بدن. عصر حاضر عصر معنویته و با توجه به اینکه سه ماه رجب و شعبان و رمضان هم خیلی تأکید شده بهشون در خصوص بحث معنوی، درسته؟ حالا حکومت های در این زمینه وظیفه‌ای داره یا نه؟
برای
مهیا ساختن وظیفه. اینو جوابی دارید؟ چطور میگید عصر؟ اصلا دانشمندان کدوم دانشمند گفته عصر معنویت؟ ببینید رفقا حرفشون بیراه نیستا، بعضی از اندیشمندان گفتن که در واقع عصر حاضر عصر چالش معنویت گراییست، چالش معنویت یعنی که بشر با فقدان معنویت مواجهه. شما تو کتاب طریقت زن که مال 50 سال پیش و اگر اشتباه نکنم یه آقایی به اسم واتسون یکی از فیلسوفان انگلیسیه طریقت زن رو نوشته، میگه انحطاط روانشناسی با معنویت گرایی شرقی در قرن 20 تکمیل میشه. یعنی حتی روانشناسی دیگه قادر به پاسخ به نیازهای بشر نیست. یعنی این جمله رو ایشون تو مقدمه کتاب طریقت زن داره. اما اینکه آیا آقای محمدی این رو میدونه اگر ازش بخوان رفرنس رو داره یا نه، این یه بحثیه. و آیا بحث اینه که عصر حاضر عصر چالش معنویت یا معنویت گرایی است؟ مردم یعنی در سراسر دنیا دارن خلاصه چهار نعله میتازن به سمت مادی گرایی، دارن میرن به سمت گسترش زندگی مادیشون. پس در واقع فقدان معنویت چالش عصر حاضر است. این یه جمله دیگه است. یعنی شما یه وقتی میگی عصر حاضر عصر معنویت گرایی، یعنی همه دارن میدونن دنبال معنوی، مساجدمون پر، اصلا کسی دنبال ماشین شاسی بلند نیست، همه دارن عیسی رو فداکاری میکنن، مثلا فرض کنید که صف هستن که مثلا بیان برای حوزه این نیست، الان صف هستن برن برای رشته هایی که پول بیشتری داره. میگه چرا داری میری دندان سازی؟ میگه من از همیشه بوی گند دهن مردم حال منو به هم میذاره، ولی من شنیدم دندان سازی خیلی پول توشه، روزی 20 میلیون میتونم در بیارم، حاضرم اون بوی گند دهن طرفو تحمل بکنم یا دماغمو گیره بزنم بهش، ولی برم دندان سازی. یعنی الان شغل طرف بر اساس مادی گرایی زندگیش. میگه ما چرا این دختر سن ازدواج چیز نمیدی؟ این داماد خوب اومده، خواستگار خوب اومده. میگه نه پولش خوب نیست، یعنی مثلا حقوقش خیلی بالا نیست، رد میکنه. پس این جمله بندی رو میشه تکمیل بکنید، ولی چالش اصلی ذهن شما چیه؟ اصلا فکر کنین کلاس نیست، خودت خالصا یه جایی در خلوت داری فکر میکنی، چالش ذهنی چیه؟ معنویت گرایی. ببینید طرفتون درسته، چالش این که آیا حکومت اصلا با معنویت میتونه کاری داشته باشه یا نه. به قول اون آقا که چند سال پیش در قامت ریاست جمهوری هم گفتش که مگه ما واجبه که مردم ببریم به بهشت؟ یعنی معلومه که این مسئله حتی تو سطح بالای سیاستمدارا هم مطرح می شود، توی در یک حکومت به ظاهر دینی که کسی که مقام مثلا خیلی رتبه بالا فرد شماره دوی مملکت میاد میگه که حکومت وظیفه نداره که مردم رو ببره به بهشت، که آقا هم بعد از اون یه سخنرانی کردن که اتفاقا لااقل حکومت مردم رو به جهنم نبره. حالا ولی ما که اعتقادمونه که حکومت باید زمینه سازی بکند که مردم واقعا برخوردار از معنویات بشوند. چالش ذهنی شما اینه، ولی خیلی سریع حرف از رجب و شعبان و رمضان آوردین. ذهن مخاطب، خب ذهن مخاطب هنوز آماده نیست برای اینکه اینقدر سریع کوچیکش کنه. بعد خیلی موضوعتون شبیه ترویجی میشه. برای مخاطبینی هستش که تو اصلا شاید الان یه جوونی بپرسی بگی رجب، میگه رجب یعنی چی؟ یعنی مثلا رجب مگه با مهر ماه مگه فرقش چیه؟ یا مثلا میدونید تو فضای ذهنی جامعه، این فضای ذهنی اون وقت فقط برای چی میشه؟ میتونید این یه دونه مقاله روزنامه دیواری بشه، بیا تو حوزه علمیه زده بشه به دیوار که آقا قدر سه ماه رجب و شعبان و رمضان رو مثلا بدانیم. ولی اگه میخواییم بیاییم مسئله پردازی بکنیم، اصل مسئله شما چی شد؟ حکومت و معنویت. ببخشید اصل موضوع شما این شد، حکومت و معنویت. اما چالش ذهنی شما اینه که آیا حکومت از فرصت‌های موجود برای ترویج معنویت استفاده می‌کند یا نه. یکی از این فرصت‌های موجود ایام خاصی است که در آموزه‌های دینی ما به اون سفارش خاصی شده، مثلا ایام مثل رجب و شعبان و رمضان برفرض، به شرطی که اینو بتونید خوب بچینید یا پلکانی بچینید تا بتونید به اون سکوی پرش پژوهشتون نزدیک بشید. حرکت پلکانی تدریجی یا حرکت چه می‌دونم قیفی عام به خاص، یعنی شما رو از یک حرکت عام پیش میبره تا به این نتیجه برسید. در این حال این 4-5 تا موضوعی که رفقا گفتن، حکومت و معنویت، حضور روحانیت در جامعه، فیلم و محتوا، تبدل ارزش‌ها یا تهدیدهای مثلا گوشی همراه، اینا همش در واقع نکات ارزشمند و خیلی منتها روش کار کنید. اگر حالا بذارید رفقا دیگه هم بخونن که فرصت
به دسته مشاهده می شود. فرزند پدر و مادر با اعتمادات دینی بالا قرار مسیر پدر و مادر خود را طی نمود. عدت زمینه این انحراف برای فرزندان یک خانواده مذهبی چیست؟ چرا یک پدر و مادر با اعتمادات مذهبی بالا نمی تواند فرزند خود را به خوبی تربیت کند؟ آیا دینداری و روش سبک زندگی خانواده های مذهبی صحیح است؟ اگر سبک زندگی پدر و مادر کاملا اسلامی و بدون نقص است، پس چرا فرزند سبک زندگی پدر و مادر خود را سبک زندگی خود قرار می دهد؟
آفرین، موضوعتون خوبه، هرچند شاید قابل نشر نباشه، ولی شوخی میکنم شاید هم قابل نشر باشه در یک سری جا. موضوعتون بحث خانواده های مذهبی و چالش تربیت، نه ناکارآمدی اسلام در تربیت خیلی توش سوگیری داره، یعنی بعد اون با ارزش ها با اخلاق پژوهش سازگار نیست. یعنی میخوایم بگیم که آقا مثلا 1 میلیارد مسلمان میز تیتر مقاله ناکارآمدی اسلام در تربیت، نه چالش ایشون اینه که در واقع خانواده هایی که چالش ذهنی ایشون اینه، منتها باید با مهارت بتونه اینو بیان کنه و الا همین شبهه ذهنی شما پیش میاد. چالش ایشون اینه که چرا خانواده هایی که به ظاهر معنوی هستند و رفتارهای دینی دارن ولی در انتقال همین ماجرا به فرزندان خودشون ناتوانن. یه چیزی هم سوال کرده بودی که آیا نمیدونم رفتارهای دینی والدین صحیح است؟ گفتم توی پژوهشتون توی ابتدای مسئله سوالات بسته پاسخ نیارید. من میتونم بگم خیر صحیح نیست. خب یعنی بعد چی؟ خوبه این سوال کیفی تر. منتها کلن تو مسئله خیلی جای سوال پردازی نیست. تا اونجایی که براتون امکان داره، بازم تأکید میکنم نمیخوام کلن سوال رو از شما بگیرم تو مسئله، تا اونجایی که امکان داره میگن مسئله رو توصیفی بیان کن، بعد مسئلت رو مراقب باش، خیلی با سوگیری نگی. ما خیلی به این عادت داریم برای این که چیز کنیم میگیم آقا آنچه که امروز خیلی مشاهده میشود اینه که فرزندان مثلا چیزی، خب اینو شما تکیه بر آماری دارید یا فقط مشاهدات خودتون؟ شاید بر اطرافیان، من حرفتون رو تایید میکنم چون اطرافیان ما هم همینجوری ولی واقعتش این تو پژوهش نمیتونه مستند باشه، یعنی شما باید هی شماره تلفن ماها رو بزنی زیر چیز این شماره تلفن آقای مقامی محمودی جانباز اینا، ببین اینا گفتن اطرافیانمون نیست. به نظر میرسد در خانواده های مذهبی فقدان یا ضعف انتقال مفاهیم دینی به فرزندان مسئله باشه که قابل توجهه. یه جوری تعابیر چیزی به کار ببرید، ما الان چون ثانیه‌ای تو کلاس داریم صحبت میکنیم جمله بندی های من کامل نیست، ولی همین که شما میگید که آقا به نظر، ممنونم از انرژی، ولی همین که شما میگید که به نظر میرسد که نسل امروز یا در واقع خانواده های معنویت گرای امروز ما در انتقال معارف به فرزندانشون دچار ضعف هستن، این مثلا یه مسئله مهمیه. حالا یه خورده اینا رو باید این میشه پیش فرض و فقط، این یعنی پاسخ، درست شد؟ پس وقتی میگیم پژوهش فرضیه دارد یعنی چی؟ همین یه جمله اگه بتونیم امروز حلش بکنیم امروز خلاصه سودمون رو دریافت کردیم. نه فرضیه قطعی نیست، ولی فرضیه حدس قویه. فرضیه محقق یعنی حدس محققی که قویه با پشتوانه چیه؟ با پشتوانه یه تفکر یا مطالعاتیه. ایشون در خانواده‌های اطراف خودش یه نگاهی کرده، دیده آقا اینا مثلا مذهبی هن ولی اهل مسافرت نیستن، اهل ورزش نیستن، بانشاد نیستن، بروز نیستن، ارتباطشون رو با دیگران قطع میکنن، بعد خیلی پرخاشگرن، مشکل اقتصادی دارن، بابای میاد از نماز جمعه و نماز اول وقت که میاد اول یه دونه میخونه زیر گوش دخترش، بعد یه دونه میخونه زیر گوش پسرش، بعد یه فوشم به خانومش میده، میره گوجه تریده تا یخچال در میاره میکوبه به دیوار، میگه چرا چای من آماده نیست؟ یعنی این مدل برخورد و سبک اخلاقی چی شد؟ بعد همه بغیشون گفتن ای ما فلان کردیم به اون نمازی که تو رفتی خوندی، اون حالا ضبطم داره میشه. ولی چی شد؟ این در واقع در بچه‌ها انزجار و فاصله رو ایجاد کرد. شما صحنه های این چنینی رو ممکنه تو اطرافیان دیدی و بعد تو ذهنت چی شده؟ به این میگن فرضیه. فرضیه رو فقط معلومه چیه؟
چی؟
آفرین، پاسخ اجمالیه به سوال، به مسئله است، منتها نه حدس علکی. حدس علکی من ممکنه چی باشه؟ آقا شهر کردیا اینجوری هست، رشتی ها اینجوری هست، یعنی آقا چه ربطی داشت به رشتی بودنش با عدم انتقال مفاهیم دینی به فرزندان؟ میگم نه حدسه دیگه، مگه شما نگفتی فرضیه بساز؟ آخه فرضیه حدسه، جمله مشخص برای تعریف فرضیه همینی که دارم خدمتون عرض میکنم، یعنی جمله که تو کتاب ها همینه، حدس منطقی محقق در پاسخ اولیه به مسئله پژوهش، بهش میگم فرضیه. یعنی ایشون گفت سبک دون چی؟ آره این لازمه، این لازمه، البته بهتون میگم مخصوصا تو پژوهش هایی که اکتشافی هست لازمه، که من میگم من حدس اولیه هم اینه، خب بعد ممکنه که اسم شریف شما چی آقا؟ رحمانی؟ آقای رحیمی؟ من ممکنه بیام فرضیه آقای رحیمی رو رد کنم، چجوری؟ بیارم 50 تا خانواده مذهبی که با بچه‌هاشون چالش دارن ولی می‌بینم سبک زندگیشون هم خیلی خوبه. آقا هم ارتباط با فامیل رو دارن، هم ارتباط خوب با بچه‌ها رو دارن، هم مثلا ورزششون رو دارن، تفریحشون رو دارن، همه قصه‌ای که شما میگی دارن، ولی اینا بچه‌ها باز چی ان؟ خب نه خصم نیست، این در واقع تکثیر چی میگن؟ تخصیص اکثر شده، یعنی که در واقع اکثران که اینجوری هن که آقا اکثران این خانواده مثلا چه میدونم این آقایون معنویتگرا رو شما میبینی که آقا اینا همه چیشون سر جای خودشونه، با بچهش هم چقدر رفاقت کرده و رفته و اومده و سر نماز جمعه اومده اول به این چیز نکرد و هیچ گیری هم نه به گوجه تریده کفه یخچال داده، با دخترش هم خیلی مهربانه رو برخورد کرده، پسرش هم خلاصه بهش خوب رسیده، نمازش هم مثلا درست خوند و الاخر. ولی باز میبینیم ممکنه فرضیه آقای رحیمی رو یک پژوهش دیگه بیاد رد بکنه، این میشه ابطال پذیری علم، این که میگن علم ابطال پذیر است یعنی چی؟ یعنی آقا این فرضیه شما رد شد. ما رفتیم پژوهش کردیم دیدیم عمده مشکل در عدم انتقال مفاهیم دینی فقدان بصیرت دینی، فقدان معرفت دینی، فقدان مطالعات دینی. مثلا من جانباز فرضیه‌ام اینه که فقدان هویت یافتگی، یعنی منو هر جا پرتم کنی این گربه‌ای که باز با 4 دست و پا میاد پایین، میگم برای هر مسئله‌ای پاسخم اینه که هویت یافتگی کامل نباشد انتقال مفاهیم دینی کامل صورت نمیگیرد. من ولی اون که تو حسابی هم میگی و میخندی و با نشاط برخورد میکنی، ولی اون هویت دینی کامل نیست. هویت دینی ما چه مؤلفه‌ای داره؟ مرزش، هوشیاریش، حرکتش، نیروش، نمیدونم این خود اون پایه‌های فکری داره. چقدر وقت داریم رفقا؟ تا ساعت آخ من 3 باید جلسه ای باشم.